ممنون از همراهی یکایک که شما با صدای شهر امشب. خداحافظ.
ساعت 23 دقیقه، اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رژه یگانهای مختلف نیروهای مسلح در جوار مرقد مطهر امام خمینی رحمت الله علیه. در این رژه آخرین دستاوردهای تهاجمی نیروی هوایی، زمینی و دریایی نیروهای مسلح به نمایش درآمد.
آغاز سال تحصیلی مدارس سراسر کشور از فردا 14,600 دانش آموز به مدرسه می روند.
افزایش 15% ظرفیت جابجایی مسافر در مترو تهران از فردا همزمان با بازگشایی مدارس. فردا مترو برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است.
و پیروزی سرخپوشان پایتخت در 90مین شهرآورد پایتخت. پرسپولیس به رده دوم جدول صعود و استقلال به رده 15 سقوط کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام بر شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران. گویندگان خانم یوسفی و من محمد رضا حورفر اخبار شامگاهی رادیو تهران را به آگاهی شما میرسانیم.
مراسم رژه یگانهای مختلف نیروهای مسلح در سراسر کشور همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس برگزار شد. در تهران این مراسم در جوار مرقد امام راحل رحمت الله علیه برگزار شد. در این مراسم آخرین دستاوردهای تهاجمی نیروی هوایی، زمینی و دریایی نیروهای مسلح کشورمان به نمایش درآمد. پهپاد کمان 12 به عنوان نمونه‌ای از آخرین نسل پهپادهای نیروی هوایی ارتش، پهپاد ابابیل، بمب هوشمند دوربرد قاصد، بمب قادر و انواع موشک و سامانه‌های همچون پرتابه موشکی 15 خرداد در مراسم رژه در تهران به نمایش درآمد. همکارم مهدی قاسمزاده گزارش می‌دهد.
نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به مناسبت 39مین سالگرد دفاع مقدس و در نخستین روز از هفته دفاع مقدس با برپایی رژه‌ای گسترده در سراسر کشور اقتدار و توانمندی خود را به نمایش گذاشتند. در تهران و در جوار مرقد بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران نیروهای مسلح مقتدر کشورمان با به نمایش گذاشتن آخرین دستاوردهای نظامی بر حفاظت همه جانبه از مرزهای آبی و خاکی کشور تاکید کردند. در این مراسم نخستین سامانه توپخانه‌ای حائل رونمایی شد. این سامانه به دلیل متحرک بودن به سرعت توانایی جابجایی دارد و برای مقابله با اهداف ارتفاع پست مثل موشک‌های کروز یا پهپادهای مهاجم و ریزپرنده‌ها طراحی شده است.
توپ تاکتیکی حائل، سامانه رادار سه‌بعدی آرش، موشک هوا به هوای راداری میانبرد فکور 90، موشک کروز نقطه زن هواپایه برد متوسط با جستجوگر الکترو اپتیکی قاصد 3، پهپاد شناسایی رزمی ارتش ظفرمند جمهوری اسلامی ایران.
رئیس جمهور که به این مراسم آمده بود در سخنانی به مناسبت هفته دفاع مقدس با اشاره به اینکه دشمن تروریسم اقتصادی را علیه جمهوری اسلامی ایران آغاز کرده است گفت: مردم ما در طول 40 سال گذشته فشار تحریم ها را در مقاطع مختلف تحمل کردند و امروز با ایستادگی، هوشیاری، اتحاد و جهاد در در میدان اقتصادی از این تنگه سخت عبور خواهند کرد. آقای روحانی با بیان اینکه حضور بیگانگان در منطقه امنیت‌زدا و حضور نیروهای کشورمان امنیت‌زاست افسود:
حضور نیروهای خارجی میتواند برای منطقه، برای آبراهای جهانی، برای امنیت کشتیرانی، برای امنیت نفت و انرژی مشکل زا و خطرناک باشد. اما مسیر ما و راه ما ایجاد وحدت و هماهنگی با کشورهای منطقه است.
علاوه بر تهران، در جای جای ایران اسلامی هم نیروهای مسلح کشورمان با برگزاری مراسم رژه اقتدار خود را به نمایش گذاشتند. در بندرعباس و در کنار آبهای نیلگون خلیج فارس، حافظان امنیت در مقابل رئیس مجلس شورای اسلامی به رژه رفتند و توان خود را در معرض دید همگان قرار دادند.
منطقه یکم امامت نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران است که با نواختن رزم خود.
آقای لاریجانی در این مراسم نیروهای مسلح ایران را حافظان امنیت منطقه عنوان و تأکید کرد: به گواه تاریخ، حضور آمریکا در منطقه تاکنون جز ضرر و زیان چیز دیگری برای کشورهای منطقه نداشته و نگاه آنان به کشورهای عرب نگاه ابزاری است.
آمریکا و برخی همپیمانان آنان تسلط خود را در منطقه برای چپاول اموال امتهای اسلامی تدارک کردند. ملت ایران و نیروهای مسلح فداکار آن همه ملت‌های مسلمان را برادر خود می‌داند و قدرت آنها را قدرت اسلام می‌داند.
آقای لاریجانی با تأکید بر این که نیروهای مسلح ایران اجازه بازی با خلیج فارس را برای ماجراجویی جدید نمی‌دهند افسود: آمریکا و رژیم صهیونیستی عامل تنش‌های اخیر منطقه و اصلی‌ترین دشمنان مسلمانان به شمار می‌روند.
1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور سال تحصیلی جدید را آغاز کردند. از فردا نیز 14,600,000 دانش آموز در سراسر کشور سال تحصیلی 98-99 را آغاز می کنند. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی امروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه نازی‌آباد تهران برگزار شد. مجید فلاح گزارش می دهد.
جشن شکوفه‌های کلاس اولی‌ها. یک 1,500,000 دانش آموز کلاس اولی در سراسر کشور از امروز تحصیل را در 63,000 مدرسه ابتدایی آغاز کردند. تعداد کلاس اولی ها امسال 100,000 نفر بیشتر از سال گذشته است. 71,000 معلم امسال آموزش کلاس اولی ها را بر عهده دارند.
خوشحالم که میخوام دوست پیدا کنم.
شما دوقلویی؟
بله.
قراره تو مدرسه چیکار کنی؟
درس بخونم.
دیگه چیکار؟
دوست پیدا کنم. بهمون مغز یاد میده.
باید درس بخونم و فهمش بنویسم. کار نمیده.
درس بخونیم، نقش بنویسیم.
بزرگ شدی میخوای چه کاره بشی؟
دکتر.
شما چی؟
من میخوام دندون پزشک بشم.
و پدر مادرهایی که امروز کلاس اولی ها را بدرقه کردن.
دخترای گلم از زیر قرآن رد کردم، ان شاءالله سال تحصیلی خوبی رو براشون پیش رو داشته باشه ان شاءالله.
امروز اولین روز مدرسه‌شه، خودشم خیلی خوشحاله، منم خیلی خوشحالم و خدا رو شکر امروز تونسته مدرسه‌شو شروع کنه و از این موضوع خیلی خوشحاله.
یاد روز اول افتادم که با بابام رفتم مدرسه. حالا بابای ستیا جان نیست ولی من همراهش اومدم که کمکش کنم که بهترین روز زندگیش رقم بخوره.
در تهران نیز مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان کلاس اولی با حضور وزیر آموزش و پرورش در دبستان پسرانه تشیع در منطقه 19 تهران آغاز شد. محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش:
امسال خوشبختانه بیش از 2% ما رشد در آموزش ابتدایی داشتیم. ثبت نام کنندگان دوره ابتدایی بیش از 8 میلیون نفر در کلاس‌های ابتدایی ما ثبت نام کردند. ما تمام تلاشمون این هست که پوشش آموزشی رو برای همه کودکان لازم تعلیم برقرار بکنیم و همه کسانی که در ایران زندگی می‌کنند از فرصت آموزش برخوردار باشند.
دانش آموزان سایر پایه‌های تحصیلی نیز از فردا با بیش از 110,000 مدرسه با 570,000 کلاس در اول مهر سال تحصیلی جدید را آغاز خواهند کرد.
نخستین مدارس فاز 8 مسکن پردیس با جشن شکوفه ها آغاز به کار کرد. رئیس آموزش و پرورش شهرستان پردیس گفت با توجه به اسکان متقاضیان مسکن مهر پردیس در فاز 8 و به حد نصاب رسیدن جمعیت دانش آموزی در این منطقه، دو مدرسه دخترانه و پسرانه با جمعیت 200 نفری امروز همزمان با جشن شکوفه ها آغاز به کار کرد. آقای حسن وند افسود این مدارس با همکاری شرکت عمران پردیس ساخته شده و در اختیار دانش آموز ببخشید و در اختیار آموزش و پرورش قرار داده شده است.
توزیع 100,000 بسته آموزشی از محل صرفه‌جویی حذف قبض کاغذی برق از امروز بین دانش آموزان مناطق محروم سراسر کشور آغاز شد. وزیر نیرو در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید کلاس اولی ها با حضور در جمع دانش آموزان یک مدرسه دخترانه در غرب تهران گفت اجرای طرح حذف قبض کاغذی برق مانع از قطع 12,000 اصل درخت شده و از محل صرفه‌جویی هزینه ها برای 100,000 دانش آموز محروم وسایل آموزشی تهیه شده است. آقای اردکانیان افزود دانش آموزان نیز می توانند با دقت در مصرف درست آب و برق وزارت نیرو را یاری کنند.
متروی تهران فردا برای دانش آموزان و دانشجویان رایگان است. بنابر اعلام شرکت بهره برداری متروی تهران، سفرهای دانش آموزان و دانشجویان فردا در روز اول مهر رایگان است و در دیگر روزها نیز می توانند از کارت‌های تخفیف دار استفاده کنند. همچنین از فردا ظرفیت متروی تهران 15% افزایش می‌یابد. به گفته آقای پورسید آقایی، معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، از فردا برای خدمات دهی بهتر به شهروندان به ویژه دانش آموزان و دانشجویان، سرفاصله حرکت قطارها در 3 خط اصلی به 3.5 دقیقه کاهش می‌یابد.
علی‌رغم اینکه ما ناوگان نتونستیم خیلی تو این سالها بخریم، اما با برنامه ریزی بهتر و به سرویس آوردن قطارهایی که قبلا به دلیل کمبود قطعات در تعمیرات بودن خوابیده بود، خب سال گذشته سرفاصله قطارها رو به 4 دقیقه کاهش دادیم از 6 دقیقه در حدود 1-2-4 اینا که امکانشو دارن و دپوی تعمیراتی براشون وجود داره. انشالله امسال از فردا صبح این سرفاصله به 3.5 دقیقه مجددا کاهش پیدا میکنه و عملا تعداد قطارهای حدود 1-2-4 افزایش پیدا خواهد کرد و عملا 15% ما ظرفیت این سه خط رو افزایش دادیم. سایر خطوط هم متناسب با خودش زمانهای سیرشون رو کوتاه‌تر کردیم و سرفاصله‌ها رو کاهش دادیم.
شناورسازی ساعت کاری ادارات شهر تهران از فردا 1 مهر تا 15 به منظور کاهش ترافیک اجرا می شود. آقای عباس پاشا، معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری تهران گفت بر اساس این دستورالعمل تأخیر حضور کارمندان در دستگاه های اداری تا 1 ساعت، یعنی تا ساعت 9 صبح مجاز است.
بخشنامه‌ای که معاون اول رئیس جمهور در خصوص آغاز سال تحصیلی 99-98 به منظور مدیریت تقاضای سفرهای شهری و حجم ترافیک ابلاغ کرد و کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های شهر تهران رو مجاز کرد در نیمه اول مهر ماه، یعنی از 1 تا 15 مهر ماه، در صورتی که کارکنانش دارای تأخیر 1 ساعته باشند، یعنی تا 9 صبح مجاز تلقی بشه و در صورت لزوم تأخیر مربوطه به عنوان مرخصی ساعتی منظور بشه و از جای دیگه هم دستگاه اجرایی و بانک‌ها رو مکلف کرده به نحوی عمل بکنن که خللی در خدمات رسانی به شهروندان و وقفه هم ایجاد نشه.
اینجا تهران است.
جام جم،
صدای جمهوری اسلامی ایران،
خبر رادیو تهران.
بانک مرکزی 100 یورو یا معادل آن به سایر ارزها را به نرخ بازار ثانویه ارز برای زائران اربعین اختصاص داد. بانک مرکزی اعلام کرد با هماهنگی‌های انجام شده با بانک‌های منتخب ملی، ملت، تجارت، سپه، صادرات و پارسیان و صرافی‌های مجاز، زائران اربعین در صورت نیاز می توانند قبل از عزیمت به عراق در شهر خود برای خرید ارز اختصاص یافته اقدام کنند. تا امروز بیش از 780,000 زائر اربعین در سامانه سماح ثبت نام کردند. مدیر اجرایی ستاد اربعین کشور گفت ثبت نام در سامانه سماح رایگان و 25 هزار تومان هزینه دریافتی نیز برای خدمات درمانی و بیمه زائران است. آقای مرادی افسود با توافق ایران و عراق زائران تا هفته آبان یعنی پایان ماه صفر می توانند به شرط ثبت نام در سامانه سماح و داشتن گذرنامه بدون روادید برای زیارت اربعین وارد عراق شوند. رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر هم امروز در جمع خبرنگاران از خدمت رسانی 560 پایگاه این نهاد به زائران اربعین حسینی در داخل کشور خبر داد. آقای سلیمی گفت 4 قرارگاه هلال احمر نیز در مرزهای چهارگانه ایران و عراق فعال خواهد بود.
در نشست امروز شورای شهر تهران اعضا به یک فوریت لایحه شهرداری برای هزینه کرد تا سقف 10 میلیارد تومان در مراسم اربعین امسال رأی مثبت دادند. آقای اعطا سخنگوی شورای شهر:
امروز موضوع مهمی که در دستور کار شورا بود یک لایحه یک فوریتی بود در رابطه با هزینه کرد شهرداری در مراسم اربعین، که البته امروز یک فوریت لایحه در صحن مطرح شد. بعد از اینکه فوریت رأی آورد به کمیسیون‌های ارسال شد امروز و طبیعتاً کمیسیون‌های مربوطه در واقع خارج از نوبت لایحه هزینه کرد در مراسم اربعین بررسی میکنن و مجدداً به هیئت رئیسه میفرستن تا در اسرع وقت در صحن مطرح بشه. طبیعتاً با ارسال این موضوع به صحن ما چه که تصویب خواهد شد در واقع در صحن ملاک عمل خواهد بود برای شهرداری در رابطه با نحوه هزینه کرد در مراسم اربعین، که با توجه به تکلیفی که ستاد مرکزی اربعین برای شهرداری تهران در حوزه خدمات شهری مقرر کرده، به هر حال نحوه هزینه کرد رو هم شورا مشخص کرده باشه که به چه ترتیبی میتونه عمل بشه.
خبر ورزشی:
سلام شنوندگان عزیز، شبتون بخیر. پرسپولیس فاتح 90مین شهرآورد پایتخت شد. در آخرین بازی هفته چهارم لیگ برتر فوتبال، تیم پرسپولیس عصر امروز در ورزشگاه آزادی با تکل دقیقه 81 مهدی عبدی 1-0 استقلال را شکست داد و با 9 امتیاز به پله دوم جدول صعود کرد. استقلال هم با 2 امتیاز در رده ماقبل آخر جدول باقی ماند. ضربه پنالتی دقیقه 27 علی کریمی برای استقلال را بیرانوند مهار کرد و موعود بنیادی فر داور مسابقه در دقیقه 89 کریمی را با کارت قرمز از زمین اخراج کرد. به این ترتیب در 90 بازی رو در روی سرخابی های پایتخت در نیم قرن گذشته 26 برد برای استقلال و 25 برد برای پرسپولیس ثبت شده و 39 مسابقه دو تیم هم با تساوی به پایان رسیده است. تیم ملی کشتی آزاد ایران با 1 مدال طلا، 1 نقره، 2 برنز و 93 امتیاز به مقام چهارمی جهان رسید. در روز آخر مسابقات کشتی آزاد قهرمانی جهان در قزاقستان، حسن یزدانی قهرمان المپیکی کشورمان در دیدار نهایی وزن 86 کیلوگرم به دلیل آسیب دیدگی و انصراف دیپاک پونا از هند به مقام قهرمانی رسید و دومین طلای جهانی خود را کسب کرد. حسن یزدانی پیش از فینال در کمتر از 8 دقیقه حریفانی از پورتوریکو، مجارستان، روسیه و سن مارینو را با امتیاز عالی شکست داده بود. همچنین امروز بهنام احسانپور در دیدار رده‌بندی وزن 61 کیلوگرم با نتیجه 8-0 عباس رحمانوف از ازبکستان را از پیش رو برداشت. با 4 برد و 1 باخت صاحب مدال برنز شد. در روزهای گذشته برای کشورمان علیرضا کریمی در وزن 92 کیلوگرم مدال نقره و یونس امامی در 70 کیلوگرم مدال برنز جهان را دریافت کرده بودند. در رده‌بندی تیمی مسابقات روسیه، قزاقستان و آمریکا به ترتیب با 190، 103 و 94 امتیاز اول تا سوم شدند. تیم کشتی آزاد ایران سال گذشته در مسابقات جهانی مجارستان با 3 مدال برنز و 65 امتیاز ششم شده بود. در پایان مسابقه دوی ماراتون روسیه که امروز با حضور 40,000 دونده در شهر مسکو برگزار شد، محمد جعفر مرادی از ایران با رکورد 2 ساعت و 21 دقیقه در جایگاه هفتم ایستاد. در این مسابقه دوندگان کشور میزبان رده‌های اول تا ششم را به خود اختصاص دادند. مسابقات بسکتبال جام باشگاه‌های آسیا از فردا در تایلند آغاز می‌شود و تیم نفت آبادان ساعت 9:30 صبح دوشنبه به مصاف المحرق بحرین می‌رود. فوبون بریوز تایوان و هایتک تایلند دیگر حریفان نماینده ایران در مرحله گروهی رقابت‌ها هستند. حامد حدادی، صمد نیکخواه بهرامی، آرن داوودی، ارسلان کاظمی و محمد حسنزاده بازیکنان کمکی نفت در مسابقات قاره‌ای هستند. ممنون از توجهتون.
معاون شهردار تهران از اختصاص یارانه 400 هزار تومانی به تاکسی‌های پایتخت برای خرید کاتالیست خبر داد. آقای پورسید آقایی ظهر امروز در حاشیه مراسم رونمایی از طرح تعویض کاتالیست فرسوده تاکسی‌های پایتخت افزود:
کاتالیست در واقع محفظه فنی است، یک دستگاهی است که جلوی خروج گازهای سمی و ذرات معلق رو در خود راه میگیره و چون تاکسی ها خیلی کار میکنن خیلی زود این وسیله فرسوده میشه، لازمه که مجددا خریداری کنن. با توجه به افزایش قیمت های اخیر خب خیلی از تاکسی رانان گله میکردن که الان ما نمیتونیم کاتالیست جدید بخریم بذاریم و به همین دلیل هم نمیتونیم معاینه فنی اصلا بگیریم. به این دلیل بنابراین در طرحی که هم برای رونق اشتغال و تولید داخل به نفع بود هم برای رفع آلودگی، تاکسیرانی تهران قراردادی رو با یک شرکت تولید کننده اصلی کاتالیست در مشهد منعقد کرد. بر اساس این قرارداد تاکسی هایی که به مرکز معاینه فنی مراجعه میکنن در صورتی که نتونن معاینه فنی بگیرن به طور عادی و لازم داشته باشن که حتما کاتالیستشون عوض بشه، بر اساس تشخیص اون مرکز معاینه فنی کاتالیست اونها تعویض میشه، بخشی از مبلغ اون رو 400 هزار تومان از مبلغ کاتالیست رو شهرداری پرداخت میکنه بلا عوض و مابقی مبلغ رو که برای خودروهای پژو 800 هزار تومان و برای خودروهای صمد 1 میلیون تومان باقی مانده است توسط تاکسیران پرداخت میشه.
مدیرعامل این خودرو دیزل میگوید استفاده از فیلترهای بدون دود در شرایط فعلی توجیه اقتصادی ندارد. همکارم واحدی موضوع از آقای شفیعی مدیرعامل این خودرو دیزل پرسیده است.
شما از فیلترهای بدون دودزا استفاده میکنید؟
ما الان داریم استفاده میکنیم به خاطر ضوابط، ما از قبل تامین کردیم، تامینش مقدار سخت هست، فعلاً تلاشمون رو میکنیم و انجام میدیم. کلا این تصمیم راجع به وجود دی پی اف مسئله تحریمی برخی از قطعات و کارشو سخت کرده تامینشو. این فیلتر دودزا و همچنین توی جای دنیا مرسوم نیست. این نوع فیلتر برای یورو 6 استفاده میشه، ولی نه برای یورو 4. سوخت یورو 4 نیازه در تمام جا توزیع بشه و نه این پولی که از کشور حروم میشه یک و پولی که مشتری میده و پولی که خودروساز همش بر باد فنا میده.
خب الان چرا دوباره بحثش پس مطرح شده؟
خیلی خودروسازا تو این ارتباط صحبت کردن. متاسفانه فضای منفی توسط رسانه‌ها ایجاد میشه که همیشه تصور میشه که خودروسازا دارن فقط به منافع خودشون فکر میکنن، اصلا به عنوان متخصص به اینا نگاه نمیکنن.
خب حالا واقعا این تاثیر در کاهش آلودگی هوا داره؟
تاثیر داره. بهترین راه حل این نیست. اون راهش نیست اگه از سوخت خیلی کثیفه بیایم فیلتر، این فیلتر دائم پر میشه. منشأ باید سالم بشه. لذا بهترین راه حل نیست، هزینه ها میبره بالا، عمر کوتاهی داره، توسط مشتری ممکنه حذف بشه و همه این پولایی که از کشور خارج شده از بین بره.
نصب فیلتر دوده بر روی خودروهای دیزل 2 سال پیش در دولت تصویب شد، اما این موضوع همچنان با مقاومت خودروسازان همراه است. مدیران شهرداری معتقدند این موضوع دستخوش مباحث سیاسی شده و خودروسازان میگویند نگران هدر رفت منابع ارضی هستیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از ثبات قیمت طلا و سکه در بازار تهران خبر داد. آقای محمد ولی با اشاره به ثبات نسبی نرخ ارز در بازار تهران گفت امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4,061,000 تومان معامله شد. هر گرم طلای 18 عیار نیز 409,300 تومان به فروش رسید.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت چنانچه تولید کنندگان و فعالان اقتصادی بدهی مالیاتی خود را تا پایان مهر پرداخت کنند 100% جرایم آنها بخشوده می شود.
تمثال 2000 شهید دوران دفاع مقدس از این هفته به مناسبت هفته دفاع مقدس بر سر خیابان‌ها و کوچه‌های تهران نصب می‌شود.
سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام در ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رسماً افتتاح شد.
رئیس جمهور برای شرکت در 74th اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل فردا به نیویورک سفر می‌کند.
وزیر امور خارجه که برای شرکت در 74th نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به سر می‌برد، در سالروز آغاز جنگ تحمیلی عراق علیه ایران در یادداشتی نوشت می‌خواهیم امروز را به روز صلح تبدیل کنیم نه جنگ.
13 نمایشگاه بین المللی ایران پلاست امروز با حضور وزیر نفت در تهران گشایش یافت. 570 شرکت داخلی و 35 شرکت خارجی در این نمایشگاه حضور دارند.
رئیس سازمان صدا و سیما در دیدار با سازندگان و عوامل مسابقه عصر جدید این برنامه را محصولی با کیفیت بالا و محتوای اثرگذار دانست که گوشه‌ای از توانمندی‌های مردم را در جای جای ایران اسلامی نشان می‌دهد و به معنای واقعی تراز برنامه سازی تلویزیونی را ارتقا داده است.
رهبر جنبش انصارالله یمن که دیشب به مناسبت سالگرد انقلاب یمن سخن می گفت هشدار داد در صورت ادامه بمباران و تجاوز عربستان و امارات حملاتی دردناکتر و قویتر در انتظار متجاوزان خواهد بود.
و تظاهرات اعتراض‌آمیز مسیحی‌ها علیه رئیس جمهور این کشور به نیویورک محل اقامت عبدالفتاح السیسی کشیده شد. شماری از مسیحی‌های مقیم آمریکا محل مقابل محل اقامت السیسی که برای حضور در نشست‌های مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کرده است، تجمع و تظاهرات کردند.
سخنگوی سازمان تعزیرات قیمت‌های کنونی رب گوجه را بسیار بالا و غیر منطقی دانست و گفت قیمت گوجه فرنگی در بازار حداکثر 1000 تومان است و قیمت رب به همین علت منطقی نیست. آقای رایگانی افسود
امسال با توجه به اینکه خب فصل برداشت گوجه فرنگی شروع شد و روند حالا به هر حال بحثی که در مجموعه دوستان وزارت جهاد کشاورزی هست عرضه کالا بیش از در واقع نیاز بازار بود، خب روند گوجه فرنگی و قیمتش رو به کاهش بود. جلساتی رو ما با مجموعه واحدهای تولیدی داشتیم علارغم اینکه این کالا مشمول قیمت گذاری نبود، ولی باید دوستان ضوابط عمومی قیمت گذاری رعایت می‌کردن. جلساتی رو در واقع تو مجموعه سازمان حمایت هم اداره کل نظارت بر کالای کشاورزی ما هم در مجموع معاونت خود من جلسات رو برگزار کردم با دوستان حداقل 10-12 واحد تولیدی بزرگ کشور و انجمن زیربطون دعوت کردیم. توی گام اول بر اساس همون آنالیزی که خود دوستان مطرح کردن به یک اجماع رسیدیم و قرار شد قیمت‌های 22-23000 تومانی که روی یک قوطی رب درج میشه اصلاح بشه. آخرین توافق که ما با دوستان داشتیم یک قوطی 800 گرمی 16500 تومان حداکثر قیمت بود. از تاریخ 25 هر کالا و هر ربی که داره تولید میشه هر کسی بیش از 16500 تومان درج کند از نظر ما تخلفه.
مدیریت جدید شرکت هپکو فردا تعیین می شود. رئیس سازمان خصوصی سازی گفت رئیس جمهور دیروز دستور رسیدگی به مشکلات کارگران شرکت هپکو را صادر کرد و به این اساس قرار شد فردا هیئت واگذاری در سازمان خصوصی سازی تشکیل و در این باره تصمیم گیری کند. آقای صالح افسود همکنون 4-5 مشتری برای مدیریت این مجموعه رقابت می کنند و هر شرکتی که بیشترین تعهد را متقبل شود و ملاحظات سازمان خصوصی سازی را در نظر بگیرد می تواند مدیریت هپکو را در اختیار داشته باشد. و افسود فردا شب تکلیف مشکلات و مدیریت شرکت هپکوی عراق و کارگران آن مشخص خواهد شد.
استاندار تهران گفت پیگیری ایجاد خانه جوان در شهرستان‌های تهران پیگیری می‌شود. آقای محسنی بندپی در جلسه مجمع مشورتی جوانان استان تهران افزود ایجاد خانه جوان، پارک بانوان و پیگیری موضوعات و مشکلات شهرستان‌ها از مطالبات عمده جوانان است و در خصوص شهرستان‌هایی که خانه جوان ندارند با همکاری شهرداری و فرمانداری ملک اجاره می‌شود تا امکان ساخت فراهم شود. استاندار تهران گفت جلسه‌ای با حضور فرمانداران به منظور تعامل و بررسی وضع هر شهرستان به منظور بهره‌گیری از ظرفیت مجمع جوانان برگزار می‌شود تا بتوان شرایط استفاده از این ظرفیت اثرگذار را بیشتر کنیم.
در استان تهران برای امشب میشه گفت تو ارتفاعات احتمال داره که یه بارش‌های خیلی پراکنده و خفیف رو داشته باشیم. برای شهرهای جنوبی استان هم باد گرد و خاک رو داریم. ضمن اینکه دیگه فردا آسمان صاف تا کمی ابری و گاهی هم در طول روز وزش ملایم باد رو خواهیم داشت. نوسانات دمایی تو ایستگاه مهرآباد بین 32 و 21 درجه هستش. آبنی 23 13، دماوند 27 15، شهریار 32 17، فیروزکوه 28 6، لواسان 28 17 و شهرستان ورامین هم 35 و 17 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده. البته برای فردا هم میتونم بگم دیگه در سطح استان باز هم شاهد کاهش دما هستیم.
در پایان این بخش خبری به آگاهی شما شنوندگان محترم خبر رادیو تهران میرسانم. فردا دوشنبه اول مهر 1398، 23 محرم 1441 و 23 سپتامبر 2019 است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:29 دقیقه و طلوع آفتاب ساعت 5:53 دقیقه است. شبتون بخیر.